الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که فصل 26 هست، باز یکی از صفات سلبیه واجب تعالی رو بیان می‌فرماید و اون صفت این است که الواجب لا ضد له، واجب ضد ندارد. خب ابتدا باید معلوم بشه که ضد به چه معناست. مقدمه، ضد دو معنا دارد، یک معنای عرفی یا بفرمایید لغوی، تو معنایی که عرف میفهمه همون معنایی است که لفظ برای او وضع شده در اون زبان، معنای عرفی یا معنای لغوی. خب معنای عرفی یا لغوی زد چیه؟ بفرمایید معناش اینه: همسنگ در نیرو و ممانع. اگر دو تا موجود باشن که هر کدوم نسبت به همدیگه ممانع باشن، یعنی مانعیت داشته باشن، همین میگیم زد. زد باشه، خودش زد از ممانع شاید روشن‌تر باشه. و همسنگ یعنی خیلی با هم فرق نداشته باشن در قوت، به جوری باشه که گاهی این بر او پیروز بشه گاهی او، گاهی این بر اون غلبه کنه گاهی اون، اینو بهش میگن زد. پس زد یعنی همسنگ در نیرو، مشابه در نیرو، مساوی در نیرو و ممانع. این یک معنا، معنای لغوی. بله حریف. معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی گفته بودن که امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، زدان رو اینطوری گفته بودن. حالا این تثنیهشه: امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف. خب حالا یک زد چی میشه؟ میشه جایگزین شی در موضوع آن. این جایگزین یعنی همون معاقب، یعنی یتعاقبان، معنای یتعاقبان. زد به چی میگن؟ زد به چیزی میگن که به جا زد شی، چیزیست که جای شی رو پر میکنه، به جای اون شی قرار میگیره در همون موضوعی که اون شی داره. مثل مثلا چی؟ جایگزین شی در موضوع آن و مخالف آن در طبیعت. مثل سفیدی برای سیاهی. سفیدی برای سیاهی ضده، یعنی چه؟ یعنی اگه بخواد سفیدی بیاد دیگه جای سیاهی نیست، جایگزین شیئه. جایگزین شی یعنی اون باید بره این بیاد، این جانشین اون میشه، این جای اون رو میگیره. معاقب یعنی همین که اگه این دوتا بخوان بیان یکیشون فقط جا داره، هیچ وقت نمیشه هر دو باشن. و مخالف آن در طبیعت، طبیعتش هم سفیدی، یک طبیعت سیاهی، یک طبیعتی است که با او مخالفه. همین بینهما غایت الخلاف، خب اینم معنای اصطلاحی زده. حالا این مقدمه که معلوم شد، یعنی در حقیقت تا اینجا مبدأ تصوری این مسئله بود. الواجب و لازدله رو تازه ما تصور کردیم که منظور از الواجب و لازدله چیه. شیخ می‌فرماید زد به هر دو معنا منظوره، واجب زد نداره، نه زد به معنای لغوی و نه زد به معنای اصطلاحی. اما اینکه واجب زد به معنای لغوی ندارد چون موجودی همسنگ یا بفرمایید مساوی او نیست. زد یعنی حریف به فرمایش آقای دکتر، یعنی چیزی که باشه همسنگ و با او ممانعت میکنه، با او یک نوع تخالف تباینی داره. خب موجودی هیچ، یعنی موجودی ما پیدا نمیکنیم که شرط اول رو داشته باشه تا برسیم به بعدی هاش. موجودی همسنگ او نیست، زیرا او واجب است و علت العلل و ما سوا همه معلول. خب معلومه که معلول در رتبه علت نیست از نظر وجودی، پس هیچی در مرتبه واجب نیست، هیچی مساوی واجب نیست، هیچی همسنگ واجب نیست تا بتونیم بگیم ضد واجبه. و کلون اتوه و داخرین، یعنی همه معلولن و مربوب او و تحت قدرت او، و ماسوا همه معلول و روشن است که معلول مملوک و تحت قدرت علت است و نمیتواند مساوی آن باشد. خب پس واجب زد نداره، زد به معنای اول روشنه. و اما اینکه زد به معنای اصطلاحی ندارد، برای اینکه زدان اصطلاحی باید عرض باشند و موجود فی موضوع، چرا؟ جایگزین شی در موضوع آن. اگر ضد اصطلاحی بخواهید اول باید عرض باشه و موجود فی موضوع، و واجب تعالی وابسته به هیچ موجودی نیست چه برسد به موضوع. یعنی چه؟ یعنی اینکه وابستگی انواعی داره. یه وابستگی هایی داریم ضعیف وابستگی، یه وابستگی ضعیف داریم مثل تعلق نفس به بدن در مقام فعل. نفس به بدن وابسته است، یعنی شما اگه بخواید از اینجا تشبیه ببرید بیرون، روح خیلی دلش میخواد بره ولی تا بدن همراهی نکنه نمیشه. اگه آدم پاش خواب رفته باشه یا دست پاش بسته باشه نمیتونه بره، عملش وابسته به این بدنه، میخواد ببینه اما اگه چشماش درد بکنه و بسته باشه یا مثلا نمیبینه. بدن احتیاج داره ولی فقط در مقام چی؟ در مقام فعل. اما یه وابستگی هایی داریم قوی، وابستگی قوی یا شدید، مثل تعلق عرض به جوهر. این نه اینه که فقط در مقام کار کردن احتیاج به اون موضوع داره، در اصل موجودیتش وابسته به اون موضوعه. اگه اون موضوع نباشه اصلا نمیتونه موجود بشه، سفیدی نمیتونه خود به خود رو هوا موجود بشه. و همین است که علامه رضوان الله تعالی علیه ملاحظه فرموده، هم در بدایه هم در نهایه فرموده، کسانی که جوهر رو، یک جوهر جسمانی رو اومدن منکر شدن، اینا در حقیقت قائل شدن به جوهر بودن همه اعراض. برای اینکه هیوم که میگه جوهر وجود نداره، ماده وجود نداره، خب میگیم خب بالاخره این چیزایی که هست کجاست، این اعراض کجاست، این شکل کجاست، این رنگ کجاست، این چیزایی که هستن اینا کجان؟ خب اگه روی موضوعی نیستن پس خودشون میشن چی؟ جوهر. کسی که بخواد جوهر رو منکر بشه باید همه اعراض رو جوهر بدونه، یعنی از یک جوهر فرار میکنه، باید 9 تا عرض رو همه رو قائل به جوهریتشون میشه. اینطوریه. پس بنابراین زدان اصطلاحی باید عرض باشن و موجود فی موضوع و واجب تالا وابسته به هیچ موجودی نیست، چه برسد به موضوع. یعنی چه؟ یعنی تعلق ضعیف واجب نداره، تا چه برسه به تعلق شدید. یعنی واجب تعلق ضعیف به چیزی ندارد تا چه برسد به تعلق شدید. این از این فرض. فرمان که از زد یقال و اندل جمهور علا مساوین فی القوت ممانعن. زد اطلاق میشه در پیش عرف، پیش توده مردم، اهل زبان، بر موجودی که مساویست در توان و نیرو، تواناییش به اندازه شیعه و ممانع شیعه، مانعیت داره نسبت به او، جلوگیر اوست. خب این معنای لغوی، معنای عرفی زد. حالا خدایی همچین زدی داره؟ نه. و کل ما سوى الاول فمعلول. هر چه غیر خداوند متعال، گفتیم الاول یعنی واجب الوجود، هر چه غیر خدای متعال هست معلوله. و المعلول لا یساوى المبدا الواجب. معلول که نمیتونه مساوی باشه با علتش، با اون مبدعی که واجب است. مبدع یعنی علت، علتی که واجب. فلا ضد للاول من هذا الوجه. پس برای خدای متعال ضدی از این جهت، یعنی از جهت معنای لغوی ضد، ضد لغوی خدا ندارد. این ضد به معنای لغوی. و یقال و اندل خاصه، و اطلاق میشه زد در پیش خواص، یعنی در اصطلاحات فلسفی. علا مشارک بعضی نسخه داره، شاید اون بهتر باشه، چون یقالو با علا باید گفته بشه. و یقال و اندل خاصه لمشارکن فی الموضوع، اطلاق میشه در پیش خاصه بر موجودی که شریک در موضوعه. یعنی یک موضوع هست، این دوتا درش شریکن، یه وقت این میاد روی اون موضوع، یه وقت اون. معاقبن، مشارکی که هر دو با هم نمیان، معاقبن یعنی یکی به جای دیگری میاد، یکی که آمد تا این هست جا برای اون دیگری نیست. زد به چیزی میگن که با موجود مفروض مشارک است در موضوع و جایگزین او میشه در اون موضوع و غیر مجامع با او جمع نمیشه. اذا کان فی غایت البعد تباعن. وقتی که تازه یه شرط دیگه هم داره که در نهایت دوری باشه از اون شی، از نظر طبیعت و ذات، ذاتش هم جوری باشه که بین او و اون شیء مورد نظر نهایت خلاف باشه تا بگیم این ضد اوز. لذا گفتن ضدان بینهما غایت الخلاف. این در حقیقت همون تعریف ضدان هست که با یه بیان با یه عبارت دیگه‌ای مرحوم شیخ فرموده. خب ول اول لا تتعلق ذاته به شی فضلا عن الموضوع. خداوند متعال وابسته نیست وجودش به چیزی، حتی یک وابستگی ضعیف، تا چه برسه به موضوع وابسته باشه که بشه عرض و وجودش قهرن از موضوعش باید ضعیفتر باشه، چون وجودیست قائم به ذات، این وجودیست حال در او و وصف او. فل اول لا ضد له به وجهن، پس خداوند متعال ضد ندارد به هیچ وجه، یعنی به نه به معنای لغویش و نه به معنای اصطلاحی. و هو غنی عن الشر. فصل 27 فهرست عمده این نمطه، مباحثی که در این نمط خوندیم یک بحث مقدماتی داشت و اون این بود که موجود منحصر در محسوس نی. بعد وارد شدن در اثبات واجب، بحث اصلی اثبات وجود واجب بود با برهان صدیقین، بحث دوم بحث توحید بود، بحث سوم بحث بساطت واجب بود که واجب بسیطه، بحث چهارم این بود که واجب تعالی ماهیت نداره، بحث پنجم این بود که واجب تعالی جسم و جسمانی نیست، بحث ششم این بود که واجب تعالی جنس و فصل و حد نداره، و بحث آخر هم همینه که ضد نداره. از این مباحث یکی اون بحث مقدماتی رو مرحوم شیخ ذکر نکرده، یکم بحث خود اثبات واجب این دوتا، و یکم بحث این که واجب ماهیت نداره، ولی بقیه رو در این نمط به صورت فهرست ذکر کرده. این دیگه این ببخشید در این فصل، این فصل هیچی نیست، نتیجه اون مباحث قبلیه، منتها منهای سه تا از مسائلی که قبلا خوندیم. لذا داره الاول لا ندله، خداوند متعال مثل ندارد، ند همونطور که والا مرحوم خواجه معنا که مثل، یعنی چه؟ یعنی توحید. توحید معناش این بود که واجب الوجود یکیه، لا شریک له، مثل نداره، شریک نداره، نظیر نداره. پس این همون بحث توحیده، داره اینجا فقط فهرستشو میگه، همین بس سلام تموم شد. یعنی اونجا اثبات کردیم، حالا در این تنبیه داریم توجه میدیم به اون مسئله. لا ندله تموم.
میشه گفت مثل
اتخاط نه، حالا چون میخوایم مثل به معنای لغوی، که به معنای این که اصلا شریک نداره کلن. ولا زدله، این هم همین مسئله است که امروز خوندیم. ولا جنس له ولا فصل له، این مسئله است که در فصل 24 خوندیم، که از این دوتا یعنی لا جنس له ولا فصل له شیخ نتیجه گرفت فلا حد له. لذا این یکی رو با فا آورده. چرا؟ چون این در عرض اونها نیست، این فلا حد له تفریعیست بر لا جنس له ولا فصل له. یه مسئله است که توی اینا نبود به صورت صریح، ولا اشارت الی، اما اونجا گفتن جسم و جسمانی نی. این لا اشارت الی عبارتون لازمه جسم و جسمانی نیسته، یعنی وقتی خدا جسم و جسمانی نیست به او هم اشاره نمیتوان کرد. بله، الا اشاره نمیتوان کرد. اشاره دو قسمه، اشاره حسی یا بهش میگن وضعی، چون چیزی رو که میخوان اشاره حسی بکنن باید در یه وضع خاصی باشه. وضع به همون معنایی که در مقولات گفتن، یعنی شی نسبت به یه موجود دیگه در یه نسبت خاصی باشه. اشاره حسی یکم اشاره عقلی. اشاره عقلی یعنی تصور. مرحوم چیز مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در بحث وجود ذهنی فرمودن که ما خیلی چیزها رو تصور میکنیم، مثل کوهی از یاقوت. بعد میفرمان و حال اینکه اینا وجود ندارن، بعد میفرمان و تصور اشارتون عقلیه. تصور کردن در حقیقت اشاره است، منتها اشاره است که عقل میکنه به اون چیز تصور شده، و اشاره احتیاج داره به مشارون الیه موجود. اگه عقل اشاره میکنه پس باید مشارون الیهش باشه، و چون مشارون الیه در خارج نیست پس در همون سقع نفس در ظرف ذهن موجوده، و بدین وسیله وجود ذهنی رو اونجا اثبات کردن. خب اشاره دو قسمه، حسی و عقلی. فرمان یکی از احکام واجب اینه که لا اشارت الی، منتها الا بالعقل. خب الا بالعقل یعنی این اشاره استثناء شد، فقط مون اشاره حسی و وضعی. خب اشاره حسی و وضعی نمیشه یعنی جسم و جسمانی نیست، لذا اون مسئله جسم و جسمانی نیست رو به این عبارت بیان فرمودن، ولا اشارت الی، اشارهی به واجب نمیشه کرد جز به صریح العرفان العقلی، به فهم عقلی روشن. یعنی وقتی ما فهم عقلی پیدا کردیم از این که یه وجود واجبی هست، این چطوره؟ اشارهی به خدا. یعنی ما تو ذهنمون داریم به یه موجودی اشاره میکنیم، منتها اشاره عقلی. ان ند المثل و النظیر، میفرمان الاول لا ند له، اون ند به معنای مثل، به معنای نظیر، مشابه، شریک، و الباقی ظاهر، بقیه عبارت هم که روشن. عرفان عقلی یعنی بحث شهود برای مشائین، این یکی از محالات به نظر اینها. علم حضوری منحصر است به علم مجرد، به چی؟ به خودش. از خودش که گذشت دیگه علم حضوری نمیتونه باشه، لذا شیخ نمیتونه یه همچین چیزی اراده کرده باشه. بله اگه یک کسی دیگه بود گفته بود میشد بگیم که مثلا مرادش اون معرفت شهودیه، ولی ایشون که گفته عرفان عقلی یعنی همین که شما میفهمید، همین که میفهمید الواجب و موجودون عالمون قادرون حیون، این اشاره است، منتها اشاره عقلیه. خب این فصل که فصل 28مه، بله بله ند یعنی مصر، بله یعنی شریک، یعنی بحث توحید. لا ندله مرادف با توحیده. بحث فصل 28م عبارت است از اینکه الواجب و عالم به ذاته و ذاته معلوم له. واجب به خودش علم داره، منتها این علم که در کلمات ابن سینا اومده معلوم له به علم تعقلی، یعنی میدونید که علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری. علم حضوری دریافت شیء است بدون واسطه، مثل ما دریافتی که از صور ذهنیمون داریم یا از خودمون داریم، این علم حضوریه. و علم حصولی دریافت شیء است به وسیله، به وساطت مفهومی که حاکی از شیء، مثل دریافتی که ما از موجودات بیرون از خودمون داریم. حالا یه مسئله این است که هر مجردی علم حضوری به خودش داره، اون درسته، ولی اینجا الان ابن سینا در صدد اثبات اون نیست. در این فصل که فصل 28مه میخوان بفرمایند که واجب به خود علم عقلی داره، یعنی خود را تعقل میکنه، نظیر این که شما خودتون رو تعقل میکنید، شما خودتون رو میابید، این علم حضوریه. بعد از یافتن میگید من به عنوان یک انسان مشخص. این مفهوم من تعقلی است که از خودتون دارید، یا انسان متکلم، این انسانی که این مفهوم کلی است که شما از خودتون درک میکنید. علم حصولی خودش احساس بود در فلسفه مشاء، و تخیل بود و توهم بود و تعقل. مراد از این که واجب عالمون به ذاته این بخشه، نه علم حسی، نه علم خیالی، نه علم وهمی و نه علم حضوری. ولو این که مشائین معتقدن به این که هر مجردی به خودش علم حضوری داره، ولی این فصل میخواد اولا فقط علم به ذات رو متعرض بشه، نه مطلق علم واجب رو. علم واجب به اشیا در نمط 6 مفصلا میاد، فعلا فقط علم به ذات. یعنی میخوام بگیم ذاته عالمن، عالمون به ذاته، یعنی ذاتش هم عالم است هم معلوم. عالم به معنای متعقل، یعنی ذات او خود را تعقل میکند، پس خودش میشه عاقل و هم معقول. خب دلیل، پس این عبارت رو اگه در حقیقت بخوایم چیز کنیم، میگیم الواجب عالم به ذات و ذات معلوم به علم تعقلی، یعنی الواجب یعقل ذاته و ذاته معقولتون له. این چون دیگه متضایفانن، یعنی اولی رو که گفتی دومی طبیعیه. وقتی یعقل ذاته یعنی پس ذاته چی؟ معقولت. دلیل این است که الواجب بله لیس به مادی فهو معقول ذات. واجب موجود مادی نیست. از کجا معلوم شد موجود مادی نیست؟ از همون فصلی که گفتیم الواجب لیس به جسم ولا جسمانی، پس ماده نداره. اگه ماده نیست معقول الذاته. معقول الذات چرا میگن؟ معقول دو رقم داریم، همونطوری که در بحث نمط سوم در بحث ادراک عقلی گفتن، یه معقول به عمل، یه معقول به ذاته. یه نوع معقولیه که باید با یه نوع کاری بشه معقول، تا اون کار روش انجام نشه معقول نیست. اینو بهش میگیم معقولون به تجرید، یعنی اون عمل عبارت است از تجرید. معقولون به عمل یعنی معقولون به تجرید. این میز قابل تعقله اما معقول ذات نیست. میز باید از خصوصیات شکل و رنگ و مثلا حجم و اصل ماده و اینها تجرید بشه تا بشه چی؟ معقول. پس این معقولون میشه به عمل، معقولون به تجریدن. اما بعضی چیزها داریم که معقولون به ذاته. اونا کیان؟ اون موجوداتی که خود به خود مجرد هستند. معقول به عمل و معقول به تجرید مساوی است با ماده و مادیات. ماده و مادیات اینطورن، اما معقول به ذات مساوی است با مجرد. هر موجود مجردی معقول بودنش احتیاجی به کاری نداره. اونجا عبارت مرحوم ابن سینا این بود، و اما ما هو فی ذاته بری من الشوائب الماديه، دیگه داشت فلا یحتاج و فی تعقلهی مثلا الی تجریدن و فلان. اون فهو معقول الذات. حالا واجب تعالی مادی نیست، یعنی از این قسم نیست، پس میشه معقول به ذاته. یعنی از اونایی نیست که تعقلش احتیاج به این باشه که یه کاری روش انجام بشه، تجریدی بشه. خب معقول الذاته و ایزن، این یه مقدمه. مقدمه بعد و ایزن هو قائمون به ذاته. واجب قائم به ذاته، علاوه بر اینکه معقول الذاته قائم به ذاته. اینو برای چی میگن؟ این همه برای یه جهتیه که حالا عرض میکنیم. قائم به ذاته یعنی متعلق به غیر نیست، عرض نیست، وصف چیزی نیست، معلومه. بری اون ان العلائق المادیه، همونطوری که ماده نداره عوارض ماده را هم نداره. موجودهای ما صورت حسی ذهنی ما ماده نداره، اما علائق ماده رو داره، شکل داره، رنگ داره، صورت خیالی همینطور. خداوند متعال علائق مادی هم نداره. خب حالا چی شد؟ الواجب، این ستا رو که با هم ذکر کنیم اینطوری میشه: الواجب و معقول به ذاتهی، قائم به ذاتهی، بری اون عن العلائق المادیه. اگه این ستا درست شد، میفرمایند که صغرا درست شد برای یه کبرایی که اون کبرا رو ما در نمط سوم داشتیم و اون کبرا این بود که و کل معقولن اذا کان قائما بذاته ولم یکن ممنون به عوارض الماده فهو عاقل لذاته و معقول لذاته. این قانون کلی رو در بحث در فصل 19 هم ظاهرن، بله در فصل 19 همه نمط سوم که میشه جلد دوم صفحه 383، اونجا داشتن. یه فصلی بود دو تا حکم داشت. یک حکم این بود که کل عاقل فهو معقول، حکم اول بود در اون فصل. حکم دوم این بود که کل معقول هو عاقل، کل معقول هو عاقل شرط داشت، کل معقول قائم به نفسه، قائم به خود باشه، بله یعنی عرض نباشه، و ممنوع به عوارض ماده نباشه، یعنی عوارض مادی هم همراهش نباشه، یعنی معقول بالفعل باشه. هر معقول بالفعل قائم به ذاتی فهو عاقل. فرمان اینشو دیگه تفصیل استدلالش خودش اونجا یکی دو روز بحث داشته، دیگه اینو حواله میکنیم کبراشو به همون نمد. صغرا برای اون کبرا به دست اومد، کبراش هم که در اونجا خوندیم. صغرا اینه که واجب معقولی است که قائم به ذات و بری از علائق مادی است. هر معقولی که قائم به ذات باشه و بری از علائق مادی باشه، یعنی همین ممنوع به عوارض ماده، این ممنوع رو آوردیم برای اینکه اونجا تعبیر ممنوع کرده بود، مبتلا به عوارض ماده نباشه، فهو عاقل لذاته و معقول. پس بنابراین این فصل در حقیقت در بیان اثبات علم تعقلی واجب به خودش هست. الاول معقول الذات، خداوند متعال معقول الذات، یعنی ذاتن معقوله، نه مثل امور مادی است که معقولیتش به تجرید باشه. بله؟ برای خودش، برای هر کسی که قابل تعقل باشه، قدرت تعقل داشته باشه. قائمها، قائم الذات، یعنی موجودی است قائم به غیر نیست. فهو قیومون، اگر موجودی باشه که قائم به ذات باشه و وابسته به چیزی نباشه قیومه، چون قیوم رو قبلا معنا کرده بودن یعنی موجودی که به خود قائم است و به چیزی وابسته نیست. در فصل 19 همین نمد، صفحه 18 همین فصل میشه، سطر 15 هم اونجا قیوم رو معنا کرد. بری اون عن العلای، این فهو قیومو نقشی در استدلال نداره ها، اونی که نقش داره در استدلال همون که قائم و به ذاته هست.
معقول ذات
معقول ذات منتها بری اون عن العلایق یعنی معقول ذات بالفعل. یعنی چه؟ یعنی اگه متخیل یا موهوم هم باشه، متخیل یا موهوم معقول هستن، اما معقول بالقوه. آخه اونجا آها بالقوه این قید رو میاره برای اینکه بگه این معقول بودنش هم بالفعله، یعنی هیچ کدوم از علائق رو نداره، یعنی وابستگی های به ماده، به اعراض، به صفات. ول احد، بری است از تمام سستی ها، چون تمام سستی ها برمیگرده به ماده و قوه و استعداد، از تمام اونها و از مواد بری، ماده ها رو نداره، یعنی چه ماده اولا چه ماده ثانیه که هر دوی اینها ماده خارجی هستن، و چه ماده عقلی، یعنی ماده در یک تقسیم میشه به ماده خارجی و ماده عقلی. ماده خارجیش میتونه ماده اولا باشه که همون هیولاست، میتونه ماده ثانیه باشه که جسمه. ماده عقلی عبارت است از ماهیت که قابل وجود است. ماهیت چون وجود رو میپذیره پس میشه ماده عقلی، یعنی گویا عقل میگه یه چیزی هست که قبول میکنه وجود را، نظیر این که ماده خارجی قبول میکنه صور رو. و غیرها از همه وابستگی ها و مواد و غیرها، مثل تمام نسب و عوارض، عوارض نسبی و حتی غیر نسبی، همش مما یجعل الذات به حال زائده، از همه علائق و احد و مواد و غیرها که اینا از چیزهایی هستند که ذات را دارای وصفی زائد قرار میدن. یعنی خدا وصف زائد نداره، چیزی که بیاد و به وجود او ضمیمه بشه و با آمدن اون خدا معروض او قرار بگیره، وصفی زائد بر ذات پیدا کنه نداره.
ماهیت مانع تعقل نیست
منتها نداره، باشه مانع تعقل نیست، ولی در این حال با اینکه مانع تعقل نیست ولی خدا اون هم نداره، چون خود خواجه همین تصریح میکنن که مراد از مواد اونم هست. خب حالا تمام اینا برای چی بود؟ در حقیقت سه تا قید هست. یکی این که معقول الذات، یعنی واجب معقول است، قائم الذات. قید دوم، بری است از علائق مادی، این صغرا. و قد علم، و قبلا دانسته شد. در کجا؟ گفتیم فصل 19 همه نمت سوم. چی دانسته شد؟ یه کبرای کلی، که اون کبرای کلی اینه که ما هازا حکمه، هرچی که حکمش اینه، یعنی معقول هست، قائم به ذات هست و بری از علائق هم هست. فهو عاقل لذاته، معقول لذاته، او خود رو درک میکنه، قهرن خودش، مدرک خودش هم هست، پس هم عاقل بودن برای خدا ثابت میشه، هم معقول بودن برای خدا ثابت میشه، میشه عاقل و معقول. یرید و اثبات العلم للواجب الوجود، میخواد علم را، منتها نه همه انواع علم و علم هایی که برای واجب مشائین قائلن، فقط علم به ذات رو، اونم نه علم حضوری بلکه علم حصولی به نحو تعقل رو میخواد اثبات کنه. فقال الاول معقول الذات، چرا الاول معقول الذات؟ از کجا معلوم شد که خدا معقوله؟ لانه غیر مادی، مادی افتاده در این نسخه های ما، اون چاپای بیروت داره. لانه غیر مادی، معقول الذات است چون مادی نیست. به تعبیر دیگه ما معقول دو رقم داشتیم، یه معقولون به عمل تجرید، یه معقولون به ذات. موجود مادی معقولون بعد از تجریده، اما مجرد معقولون به ذات. خب این یه جمله، الاولا معقول الذات، دلیلش اینه که لعنه غیر مادی. بعد فرمود قائمون به نفسه، این قائمون به نفسه یعنی همون قائموها، قائموهایی که در عبارت بود خواجه به این صورت داره نقل میکنه، فقاله، یعنی اون قاله، این جمله‌ای که بعدش میاد همه معقول قاله است. قاله الاول و معقول الذات قائمون به نفسه، خوب بود قائمون به نفسه هم مثل معقول الذات توی گیومه باشه. خب چطور قائمون به نفسه؟ برای اینکه غیر متعلق الوجود بالغیر، وجودش به غیر وابسته نیست. فهو قیوم، این فهو قیوم این هم عبارته، باز باید تو گیومه میبود. فقط مره تفسیر القیوم، تفسیر قیوم گذشت که قیوم یعنی چیزی که وجودش وابسته به غیر نیست. بله بله، لذا فاورده، یعنی این اسم قیوم بر او صادقه. چرا؟ چون معنای قیوم را چیه؟ داره. البته معنای قیوم قائم به نفسه نیست، معنای قیوم غیر متعلق الوجود بالغیره که علت قائم به نفسه هست. بله. وقد مره تفسیر بری اون عن العلائق، باز اینم باید تو گیومه باشه، یعنی این عبارت ابن سیناست، یعنی از تمام وابستگی ها منزهه، یعنی عن جمیع انها التعلق بالغیر. و عن الاحد، یعنی والاحد که در عبارت اومد، از تمام سستی ها و نااستواری ها منزهه، یعنی از انواع عدم احکام. احکام یعنی محکم بودن، عدم احکام یعنی نااستواری و ضعف، و درک یعنی عیب نقص. و ما یجری مجرا ذلک، از تعبیراتی که حکایت از یک نوع ضعف و نقصی میکنه. از کجا احد رو شما به این معنا گرفتید؟ بفرمایید که یقال فی الامر احدتون، میگن در این مسئله یه خللی هست، هنوز مسئله، مثلا یه معامله یه جاش عیب داره، مثلا میگن فی الامر احدتون، در این کار، یا مثلا یه ازدواجی میخواد سر بگیره یه جا هنوز درست نشده، یه که از بندهاش مرتب نشده، ای لم یه کم بعدو، هنوز استوار نشده. یا میگیم فی عقل فلانین اهدتون، در عقل فلانی یه پارسنگیه، کمیه، کمبودی هست، ای ضعفی هست. و اهدتهو علا فلان، میگن اهده فلان چیز برگردن زید فلانی، یعنی فلان شخص. یعنی ما ادرک فیه من درک فاصلاحه علی، یعنی اون چه که پیدا بشه در این شی از عیب، اصلاحش به گردن زیده. همین که میگن العهدت علی الراوی، یعنی هر عیبی است به گردن راویش. اینا رو در حقیقت داره شاهد میاره برای اینکه عهده را که به این معنا کرد، میخواد بفرمایند لغتا همینطوره. در لغت عرب عهده به معنای فتوره، به معنای نقصه، به معنای ضعفه. و عن المواد، باز عبارت ابن سیناست، یعنی از همه مواد، این جمع محلا به الف و لام مفید عمومه، یعنی مواد خارجی که اون خودش هم میتونه ماده اولا باشه، میتونه ماده ثانیه، یعنی هیولای اولا نداره خداوند، بری است از مواد، یعنی هیولای اولا که میشه ماده اولا. و ما بعدها، و اون چه که بعد از هیولای اولا است، بعد از هیولای اولا، هیولا با صورت که با هم ترکیب شدن، اون وقت میشه ماده ثانیه. چه بعد از هیولای اولاس، از مواد وجودی، از اون ماده هایی که وجود داره در خارج، که همون مواد ثانیه باشه. و عن المواد العقلیه، این المواد منحصر به مواد خارجی نیست، ولو این که به فرمایش جناب آقای دکتر درسته، اونچه که ما در استدلال بهش احتیاج داریم همین که خدا مواد خارجی نداره، ولی چون خدا علاوه بر مواد که مواد خارجی نداره مواد عقلی را هم نداره، میفرمان خب پس المواد همه رو نفی میکنه. مواد عقلی چیه؟ کل ماهیات. ماهیت چطور ماده عقلیه؟ برای اینکه عقل میگه این ماهیت میپذیره چی؟ وجود را. یعنی گویا خداوند متعال علت فاعلی وجوده و ماهیت علت قابلی. وقتی خلق الانسان یعنی چه؟ یعنی یه ماهیتی بود دهنش باز بود برای وجود، خداوند متعال این لقمه وجود را در دهان او گذاشت که او شد قابل و خدا شد فاعل. پس اون میشه ماده عقل. نه اونم باز برمیگم به ماهیات، مثل همون خود جنس، مثل ماده عقلی. و عن غیرها، منتها به یه لحاظ دیگه، مما یجعل الذات به حال زائدتن، و از غیر اینایی که گفتیم، از چیزهایی که وصف زائدن قرار میدهند ذات را در یک وصفی اضافه بر خودش. این چیه؟ ای عن المشخصات و العوارض التي يسير المعقول بها محسوسا. خدا بری است از اون مشخصات و عوارضی که اگه اون مشخصات و عوارض باشه معقول به وسیله اونها دیگه از معقول بودن میفته. یعنی اگه شما انسان رو درک بکنید اما با شکل، درک شده اما با شکل، با رنگ، با وزن، این مشخصات و عوارضی که معقول به وسیله اونها از معقول بودن میفته میشه محسوس. یسیر المعقول بها محسوس، یا مخیل یا موهوم، یعنی تنزل پیدا میکنه به یه نوع از اون ادراکات قبلی، نمیتونه تعقل باشه. خب والباقی ظاهر. بقیه عبارت مرحوم شیخ روشنه و بالاخره بیان شیخ یه صغرا داره که اینجا ما توضیح دادیم و تبیین کردیم، یه کبرا داره. کبرا اینه و قد علم، خودش فرموده ان ما هازا حکم فهو عاقل. این کبرا رو و قد احاله الا ما تبین فی نمت سالس، موکول کرد مسئله را، یعنی یه بقیهش رو اینجا بیان نکرد، موکول کرد اون بقیه مطلب را که همون وقد علم به بعد هست، این در حقیقت موکول کرده بر اون چی که در نعمت سوم روشن شد، گفتیم در فصل 19 هم که یه کبرای کلی اونجا به ما دادن، اون کبرای کلی اینجا فقط ثابت شد که واجب مصداقی از اون کبرا، صغرایی از اون کبرا. السلام علیکم و رحمت الله.